بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چهارچوب اصلی قطعنامه دوم علیه برنامه اتمی ایران مشخص شد. جسد 14 پلیس ربوده شده عراقی پیدا شد. معاون وزارت امور خارجه ایران وارد توکیو شد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به اخبار و گزارش های رادیو فردا در این ساعت توجه کنید. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه گفت 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان درباره چهارچوب قطعنامه جدید علیه برنامه اتمی ایران به توافق رسیدند. روز پنج شنبه نمایندگان کشورهای آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه و آلمان تلفنی در رابطه با دومین قطعنامه علیه برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. این قطعنامه به منظور وضع تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است. پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران در حالی تهیه می‌شود که این کشور از اجرای قطعنامه اول شورای امنیت سرپیچی کرده و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. نیروهای امنیتی عراق جسد 14 پلیس عراقی که روز پنج شنبه در استان دیاله ناپدید شده بودند را پیدا کردند. به گفته یکی از مقامات استان، اجساد 14 پلیس در خیابان‌های بعقوبه پیدا شده و قربانیان گردن زده شدند. پیشتر یک گروه وابسته به شبکه تروریستی القاعده که خود را دولت اسلامی عراق می‌نامد، با چاپ تصاویر 18 مرد در پایگاه اینترنتی خود مدعی شده بود این افراد را روز پنج شنبه در استان دیاله به اسارت گرفته است. عباس عراقچی، معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه برای گفتگو با مقام‌های ژاپن وارد توکیو شد. در مورد پرونده اتمی، ژاپن همواره از جمهوری اسلامی خواسته است قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند. معاون وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر به ژاپن روز پنج شنبه در پکن با وزیر امور خارجه چین درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرده بود. رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، روز جمعه از مجلس نمایندگان این کشور رأی اعتماد گرفت. آقای پرودی هفته پیش در پی عدم موافقت سنای ایتالیا با سیاست خارجی دولت وی از مقام خود استعفا داده بود. از جمله مسائل مورد اختلاف میان دولت و سنای ایتالیا، تعهد آقای پرودی به نگه داشتن 1800 سرباز ایتالیایی در افغانستان بود. بیانیه پایانی گفتگوهای دو جانبه میان کره جنوبی و کره شمالی روز جمعه منتشر شد. بر اساس این بیانیه، کره جنوبی تا زمانی که کره شمالی اقدامی عملی در جهت توقف برنامه اتمیش انجام نهد، از کمک مالی به این کشور خودداری خواهد کرد. کره شمالی هم دوباره تعهد روز 13 فوریه خود را تکرار کرده که بعد از 60 روز برنامه اتمیش را متوقف خواهد کرد. گفتگوها میان کره جنوبی و کره شمالی پس از پایان مهلت 60 روزه از سر گرفته می شود. ویکتور یانوکوویچ، نخست وزیر اوکراین، گفت بهتر است آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه در رابطه با استقرار سیستم موشکی آمریکا در اروپا گفتگو کنند. آقای یانوکوویچ در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت اظهار کرد مذاکرات سه جانبه امنیت تمامی طرف‌های گفتگو را تضمین خواهد کرد. پیشتر ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده بود بخش‌هایی از دفاع موشکی این کشور در لهستان و جمهوری چک مستقر خواهد شد. و مقام‌های جمهوری آذربایجان و گرجستان روز جمعه گفتند در حال حاضر با آمریکا درباره استقرار سیستم دفاع رادار گفتگو نکردند. ژنرال هنری اوبرینگ، مسئول دفاع موشکی آمریکا، روز پنج شنبه گفت کشورش قصد دارد یک سیستم رادار در آسیای میانه راه اندازی کند. و اما برنامه این هفته دیدگاه‌ها. این برنامه ویژه بررسی حضور توامان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در کنفرانس امنیتی عراق به دعوت دولت بغداد است. آیا شرکت در این کنفرانس می تواند تغییری در مناسبات کنونی تهران و واشنگتن ایجاد کند؟ پاسخهای متفاوت سه صاحب نظر سیاسی ساکن پایتخت آمریکا را به این سه پرسش می شنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، همین مصدق کاتوزیان هستم. عراق ایران و سوریه را به شرکت در کنفرانس امنیتی عراق دعوت کرد و حضور همزمان ایران و آمریکا در این کنفرانس در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان است. علاوه بر مصر، 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده دبیرکل سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی قرار است در این کنفرانس که روز 10 مارس برگزار خواهد شد شرکت کنند. هرچند علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، از شرکت تهران در این کنفرانس سخن به میان آورده، هوشیار زباری وزیر خارجه عراق میگوید ایران سوالهایی درباره حضور 5 عضو شورای امنیت در این کنفرانس داشته است. این در حالی است که ایران از قطعنامه 1737 شورای امنیت که ایران را شامل تحریم‌هایی کرده خوشنود نیست و شورای امنیت می‌تواند به علت بی‌اعتنایی تهران به خواست قطعنامه مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در پایان مهلت 60 روزه که اخیراً به سر رسید بر تحریم‌ها بیفزاید. در همین حال پس از تصریح کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا بر حضور ایران و سوریه و آمریکا در کنفرانس امنیتی بغداد، تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید و شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفتند حضور همزمان نمایندگان تهران و واشنگتن به معنای تغییر ماهیت مناسبات نیست و پیش شرط هر نوع مذاکره مستقیم با ایران هنوز تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. پرسش اول از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها، سهراب صبحانی، کارشناس امور انرژی و بین‌المللی و مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن، امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی در واشنگتن، این است که آیا فارغ از تمایل تهران و واشنگتن و اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، شرکت در کنفرانس امنیتی بغداد میتواند زمین ساز تحولی در مناسبات دو کشور بشود؟ آقای صبحانی، اول شما.
نخیر، فکر نمی کنم. برای اینکه مسائلی که دولت آمریکا با دولت ایران داره، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، دستیابی به سلاح اتمی، از نقطه نظر واشنگتن مسائلی خیلی جدی. علاوه بر این که دولت آقای بوش معتقد است که مردم ایران سزاوار دولت بهتری هستند، و همین دلیل هم هست که معتقد هستم ممکنه مذاکرات بشه، ممکنه دیپلماسی تا یه حدی پیش بره، ولی این به هیچ وجه تغییر عمده‌ای در سیاست خارجی آمریکا نیست.
آقای گنجبخش، پاسخ شما به همین سوال.
بله، این مسئله که این مذاکره به عنوان یکی از راه حل های مسائل از نظر من بهترین راه، اگر ما به دنبال جنگ نباشیم، مذاکره کردن و دیپلماسی راه حل منطقی این برای برخورد و مسائل بین المللیه. نکته ای که اخیراً به وجود اومده و همه تحلیلگران هم موافقن اینه که سیاست امریکا نسبت به ایران تا حدودی عوض شده. یعنی بعد از شکست حزب جمهوری خواه در انتخابات و تضعیف این نظرات محافظه‌کاران نو که در رابطه با سه کشور ایران و عراق و کره شمالی مسئله محور شرارت و اون حالت حمله بدون قید و شرط رو مطرح می‌کردن، این سیاست شکست خورده و هم در عراق می‌بینیم، هم در رابطه با کره شمالی می‌بینیم که الان آقای بوش سیاست آقای کلینتون رو داره پیش می‌کنه. در مورد ایران هم به نظر من همچی چیزی خواهد. مذاکره کردن اتفاقا اونجایی که مسائل و مشکلاتی که امریکا با ایران داره رو میتونه روی میز بذاره. مذاکره کردن با تسلیم شدن یکی نیست. اگر این حرفایی که اخیراً زده میشه که خانم رایس به همراه آقای گیتس، که میدونید که آقای گیتس عضو همیلتون بیکر بود که اتفاقاً همین پیشنهاد داده بود، این سیاست جلو بره بدون اینکه در زمینه‌های دیگر مثل مسئله تعلیق غنی‌سازی که به نظر من بسیار مهمه این برای آینده ایران و منطقه که این تعلیق صورت بگیره، اینها میتونه خب روی میز باشه و سیاستی پیش برده بشه که از زاویه خشونت خارج شده باشه و دیپلماسی رو جایگزین بکنه. این از این بابت مهمه که خب تجربه عراق به هر حال به امریکا نشون داده گزینه نظامی نه ثبات در منطقه میاره نه دموکراسی، به همین دلیل باید از راه حل‌های میان روانه بدون اینکه شکل تسلیم پیدا بکنه در مقابل ایران پیروی بکنه و هم مذاکره بکنه، هم برای مثال این تحریم‌هایی که الان سازمان ملل هوشمندانه داره میکنه نظر من خیلی مهمه، به این دلیل که این هوشمندی در اینه که راندخاری رهبرهای حکومت رو نشانه خواهد رفت در زمینه اقتصادی و کوشش میکنه که این حالت رو در جناح‌های مختلف رژیم به وجود بیاره که به هر حال باید بیان و به جامعه جهانی بپیوندن به جای اینکه تقابل بکنن با این جامعه جهانی.
آقای دیبا، هم نظر آقای گنجبخش رو شنیدید که معتقدن تغییر و تحولی ممکنه صورت بگیره و طالبش هم هستن، هم نظر آقای صبحانی رو که معتقدن که هیچ تلیعه‌ای در متفاوت شدن ماهیت مناسبات تهران و واشنگتن در چشم‌انداز نیست. نظر شما چیه؟
دو طرف در واقع به دعوت دولت فعلی عراق صحبت کردن و گفتن که در چارچوب یک مذاکرات چند جانبی فقط میخوان راجع به مسئله امنیت و ثبات در عراق صحبت بکنن. اما هیچ کدوم از مسائل دیگه رو میز نیست. یعنی مسئله اتمی ایران، مسئله رسمی دخالت ایران در لبنان یا مسئله اسرائیل، مسئله تهدیداتی که ممکنه در خلیج فارس متوجه منابع انرژی باشه از سوی ایران و یا مسائل دیگه. درسته که ممکنه دولت ایران علاقمند باشه که در چارچوب این مذاکرات مسائل دیگه رو هم مطرح کنه و اینها رو به استدابی جایی برسونه، ولی در حال حاضر هیچ کدوم اینا در دستور کار این برنامه نیست. اون چه که وجود داره فقط راجع به عراق. راجع به ایران حالا اگر که بخوایم متمرکز چیم و مسائل دیگر بذاریم کنار، باید دید که بین ایران و آمریکا آیا نقاط مشترکی وجود داره؟ آیا این دو کشور با همدیگه به طور مشترک منافعی دارن در صلح و ثبات و امنیت عراق؟ به نظر من که نه. دولت جمهوری اسلامی ایران دارای دلایل بسیار محکم و قوی هست برای علاقمند بودن به بی‌ثباتی، عدم امنیت، اغتشاش و حتی نابودی عراق. در درجه اول که اگر آمریکایی‌ها مسئله صلح و ثبات در عراق رو به کرسی بشونن، از چندین جهت پیروز شدن. هم از نظر اینکه الگوی خودشون رو اونجا به موفقیت رسوندن و هم اینکه این الگو میتونه نمونه بدی برای آدم‌های دیگه‌ای از نظر دولت ایران برای ایرانی‌ها باشه که ببینن اونجا یک کشوری داره در حال دموکراسی و صلح و ثبات هست و به طرف پیشرفت پیش میره و برعکس دولت جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقتصادی سیاسی و فرهنگیش با این درس بدی هست برش. از طرف دیگه عراق میشه گفت یکی از اهرم‌های ایران هستش در مبارزه با غرب راجع به همه مسائلی که داره. یعنی اگر صحبت میشه از یه طرف از توسل به سلاح نفت یا استفاده از تروریسم، یکی از جنبه‌های قدرت ایران برای اینکه فشار بیاره به غرب در جهت خواسته های خودش همین نفوذش در عراق هست و اینکه در اونجا اثر بذاره و بتونه اونجا رو در این وضعیتی قرار بده که بتونه ازش بهره برداری بکنه. ثبات در عراق مسئله بهره‌برداری ایران رو از اونجا قطع خواهد کرد و این به ضرر ایران است. به هر حال یه مذاکراتی داره صورت میگیره به خاطر اینکه هم ایران تحت فشار هست و هم دولت آمریکا، ولی اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه و نتایج مثبتی در جهت صلح و ثبات و امنیت عراق داشته باشه به نظر من بسیار ضعیف.
آقای صبحانی، میدونم که شما منتظرین که پاسخ به نقطه نظر دیگه ای رو که آقای گنجبخش مطرح کردن ببین، ولی اینم میخواستم بگم که گروه بررسی مسائل عراق پیشنهاد شرکت دادن ایران رو در تلاش حل بحران امنیتی عراق داده بود، ولی مقامات آمریکایی با این اقدام چندان موافق نبودن. از جمله رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا چندی پیش گفت در شرایطی که تهران باور داره موقعیت برتری داره، انجام مذاکرات با ایران ثمربار نخواهد بود. چی شده که الان این شرایط جدید پیش آمده؟
که دولت آمریکا قصد در این داره که دیپلماسی رو تا حد آخر پیش ببره، به دنیا ثابت بکنه، به اروپایی ها ثابت بکنه، به چینی ها و روس ها ثابت بکنه که نشست پای میز دیپلماسی رو هم تا حد آخر برد و این دولت ایران هست که تخریبگره، دولت ایرانه که آتیش انداخته به عراق، دولت ایرانه که سربازای آمریکایی رو داره میکشه. و همین دلیل هم هست که نمیشه با این دولت کنار اومد تا به دنیا ثابت بکنه که ما دیپلماسی رو تا حد آخر بردیم. فکر میکنم این یکی از اهداف دولت آمریکاست.
آقای گنجبخش، آقای صبحانی و آقای دیبا هر دو تردید دارن که ایران بتونه یا اینکه تمایل اینو داشته باشه که در عراق ثباتی ایجاد بشه و به نفعشه که شاید اینطور نشه. آیا شما شواهدی میبینید که ایران بتونه سهمی داشته باشه در ایجاد ثبات در عراق؟
البته بستگی داره که چه کسی سکان سیاست ایران رو این روزها در دست بگیره. یک واقعیتی است که همین تحریم هایی که شروع شده فشار اقتصادی زیادی بر حکومت آورده و باعث اختلاف شدید بینشون شده. بیانیه‌هایی که مثلا مجاهدین انقلاب اسلامی دادند یا مواضعی که آقای حسن روحانی گرفته و غیره، اگه خوب بررسی بکنیم میبینیم که ایراد بزرگی به سیاست‌های احمدی نژاد و خامنه‌ای در جامعه ایران رشد کرد. این یه نکته و این به نظر من نکته مثبتیه. من اون فرمولی رو که فکر میکنم اینه که ایران باید متوجه بشه که با این سیاست شکست بزرگی خواهد خورد. این نظریه محافظه‌کاران نو که اعلام میکنن که ما همه راه‌حل‌های دیپلماتیک رو طی کردیم برای اینکه جنگ رو توجیه بکنند، به نظر من الان دیگه تو واشنگتن استفاده نمیشه و این موضوع هرچی بیشتر پیش اومده که باید دیپلماسی رو پیش گرفت که این همه مشکلات منطقه رو خب بذاره روی میز. یعنی اگر در عراق پیش بره، همینطور که در رابطه با افغانستان اگه خاطرتون باشه در برلین در آلمان یه جلسه بود که افغان‌ها همراه با امریکا و همسایگان نشستن، با هم یه سری کارهایی کردن. اگر این روش پیش بره، یعنی مسئله همزیستی مطرح بشه به جای تقابل، مسلماً این چیز خوبی خواهد بود. و من فکر میکنم با توجه به اینکه امریکا یک کشور بسیار پراگماتیکیه، کسانی که بر تبل جنگ میکوبن و میخوان هر جور شده این موضوع رو به امریکایی‌ها بقبولونن که چاره جز جنگ وجود نداره با رژیمی مثل ایران، دچار اشتباه بزرگی میشن، چون میدونیم جنگ برای مملکت چه کار خواهد کرد. از یه طرف، از طرف دیگه هیچ راه حل ثباتی هم واسه منطقه نخواهند. امریکا به عنوان قوی ترین کشور دنیا دیپلماسی فعال و قوی میتونه ایجاد بکنه که حکومت ایران رو وادار به پذیرش و تمکین به قوانین بین المللی بکنه و این امکان پذیره. همینجور که ما اخیراً در رابطه با کره شمالی دیدیم و با وجود اینکه کشور اتمی بود، ولی این همکاری منطقه‌ای با چین و کره جنوبی و روسیه باعث شد یک رژیم بسته و استبدادی مثل کره شمالی وادار بشه که دوباره به پای میز مذاکره برگرده. ولی دلیل پیروزی امریکا در زمینه کره شمالی این بودش که باز حرفهای محافظه‌کاران نو و اون شکست جمهوری خواهان به عنوان یک جریان بسیار بسیار به نظر من خطرناک برای منافع ملی امریکا، اینها باعث شد که سیاست جدیدی پیش بیاد و الان هم این سیاست جدید به نظر من در رابطه منطقه هم حتما موفق تر خواهد بود.
آقای دیوا، آقای گنجبخت اشاره میکنن به دو چیز. یکی این که حتی حکومتایی که یک پارچه هستن مثل کره شمالی شده که تغییری در رفتارشون به وجود بیاد. دوم که در مورد خود ایران میگن که جناهای مختلف نظرهای مختلفی دارند، از جمله در مورد همین بحث مسئله امنیتی عراق. نظر شما چیه؟
من تصور نمیکنم صداهای مختلفی که از جمهوری اسلامی ایران شنیده بشه دلیل بر وجود اختلاف عمده‌ای بین سران جمهوری اسلامی ایران یا سیاست‌های جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. همه می‌دونن که در ایران آقای احمدی نژاد تقریبا هیچ کار است، اعلام کننده خبر یا تبلیغات چی رو در واقع بازی می‌کنه، یعنی حتی در سطح آقای خاتمی که میگفت تدارکات چی هستم هم نیست. و در این حال افراد دیگری تصمیم میگیرند و افراد دیگری هم اجرا میکنند این سیاست ها رو، و در مرحله تصمیم گیری خیلی مشخص است که اینها در دست گروه معینی متشکل از خود رهبر و افراد نزدیک به او و برخی از سران سپاه هستش که کنترل دارن روی برنامه‌های اتمی ایران تصمیم گرفته میشه. اگر همین فردا تصمیم بگیره رهبر که فرض کنید که اورانیوم رو متوقف کنید، تموم شد رفت، یعنی هیچ کی نیست اونجا بگه که چی یا چرا، یا اینکه برعکس بگه که مثلا دو برابرش کنید، بازم کسی نیست اونجا عرض اندامی بکنه. این گروه‌های مختلفی مثل اصلاح طلبه‌هایی که در داخل و خارج انتقاداتی رو، اونم نه خطاب به آقای خامنه‌ای، نه جرأت می‌کنن، نه حالا یه مصلحتی دارن، هر چی حرفاشون متوجه یک میشه گفت آقای احمدی نژاد هیچ کنترل خاصی روی این برنامه‌ها نداره و اون چی که میگه در واقع اعلام سیاست‌هایی است که توسط دیگران اتخاذ شده. از طرف دیگه مسئله کره شمالی رو برگردم اشاره کنم، اصلا مسئله کره شمالی هیچ ربطی به ایران نداره. یک کشور فقیر توافقی که اخیراً کرده با آمریکا، مرحله اولش اینه که نفت 1000 تن نفت یا هم چیزی برام بگی بدن، و بعد اگر به این سیاستایی که تعیین شده گوش کرد و عمل کرد، یه خود دیگه از اینها بهش بدن و اینا برنامه خودشون ادامه پیدا کنه. یه حالتی که در مقایسه با یک کشور ثروتمند مثل ایران در یک منطقه استراتژیک در نزدیکی منابع خلیج فارس و دریای خزر و از اون طرف با سیاست‌های تهدیدکننده در مورد اسرائیل، متحد نزدیک آمریکا و عربستان همینطور در منطقه، و با سیاست‌های مغایر اصلا با کل ارزش‌ها و زندگی غربی، نه تنها مسئله سیاست‌ها، اصلا جمهوری اسلامی ایران با تمام ارزش‌های دنیای غرب در تضاد هست و مایل هست با همه اینها برخورد بکنه. و من فکر میکنم که ممکنه آمریکا حتی کره شمالی اتمی رو تحمل بکنه، ولی به هیچ وجه به تحت هیچ شرایطی با توجه به وضعیت منافع ملی آمریکا در خلیج فارس که روی اون صدها بار تاکید کردن و به روشنی گفتن از دکترین کارتر گرفته تا مسائلی که الان آقای گیتس وزیر دفاع جدید آمریکا مطرح میکنه و میگن که منطقه خلیج فارس منطقه حیاتی ماست، در اینجا باقی خواهیم موند، از منافع خودمون دفاع خواهیم کرد، حتی اگر لازم بشه با توسل به زور. این سیاست روشنی است که بارها گفته شده. من فکر میکنم که اصلا مقایسه ایران و کره شمالی هیچ جایی نداره. یه نکته دیگه، آیا ایران و آمریکا در مرحله ای هستند که در اینجا به یک توافقی دست بیاورند؟ به نظر من نه. تا حدود خیلی زیادی آمریکایی ها از این خصومت با جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر ناراحت نیستند. یه بهانه ای است برای پیش بردن بعضی از سیاست هاشون، فروش اسلحه، تغییر سیاست های در اثرگذاری بر روی وضعیت سیاست های منطقه‌ای کشورهایی که در اونجا هستند، و شاید از همه اینا مهمتر پرت کردن حواس مردم در داخل و خارج آمریکا از مسئله عراق که آمریکا در اون گیر کرده. از طرف دیگه شما جمهوری اسلامی ایران رو دارید که برای هر چیزی از کوچکترین تا بزرگترین مسئله دولت آمریکا رو مقصر میدونه برای شکست‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگیش در همه زمینه‌ها. و حالا اگر توافقی صورت بگیره، اون وقت کیو باید متهم کرد برای این همه شکست و این همه کارهای منفی و عدم پیشرفت؟
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. رؤوس پیامدهای ملموس شرکت ایران و آمریکا در کنفرانس امنیتی عراق چی میتونه باشه آقای صبحانی؟
اولین مسئله که دولت آمریکا پیش خواهد کشید استفاده ابزار جنگی، بمب‌هایی است که دولت آمریکا معتقد هست که جمهوری اسلامی در عراق استفاده میکنه بر علیه آمریکا. یکی از اولین مسائل این خواهد بود. دومی مسئله کمک‌های مالی، معنوی، دیپلماتیک و اقتصادی دولت ایران هست به گروه‌های افراطی در داخل عراق. این دو تا مسائلی است که دولت آمریکا 100% در این کنفرانس پیش خواهد کشید.
آقای گنجبخش چی تو چشم اندازه؟
به هر حال خب این انتخاب از طرف ایران و آمریکا باید صورت بگیره که آیا میخوان مسئله رو با دیپلماسی حل بکنن یا با جنگ. من خیلی دلم می‌خواست این دوستان عزیزی که هستن در این پنل به ما بگن آیا اینها با گزینه جنگ موافقن یا نیستن، چون به نظرم میرسید که این رو یک امر اجتناب ناپذیر میبینن و به یک صورتی فکر میکنن که این ممکنه در ایران دموکراسی و تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. خواهش میکنم اینو روشن بگن، من یه مقدار در زمینه تحلیلشون روشن بشم.
میخواین من اینو بپرسم آقای صبحانی، نظر شما چیه؟
من همیشه از اول گفتم و معتقد هستم که فکر نمی کنم دولت آمریکا به هیچ وجه به دولت ایران، به ایران حمله بکنه. یک، اگر کسی تا به حال حمله کرده، آدمی کشته، دیپلمات گروگان گرفته، دولت جمهوری اسلامی ایران هست و دولت جمهوری اسلامی ایران هست که در طی 20 اندی سال سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که چوبش رو ملت ایران داره میخوره و به هیچ وجه معتقد نیستم که کسی باید به ایران حمله بکنه، اما معتقد هستم که ملت ایران در ذهن باید تصمیم خودشو بگیره که آیا دلش میخواد یک دولتی در رأسش باشه که در دنیا معروف به تخریبگری، یا یک دولتی در رأسش باشه که بتونه در منطقه صلح رو پیش بکشه. به طور مثال اخیراً ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به جای اینکه پول بده که همدیگر رو بکشن، دعوت کرد از حماس و فتح آقای محمود عباس، دعوت کرد اینا رو به مکه و ازشون خواست که صلح بکنن. در عوض آقای خامنه ای، آقای خمینی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد پول میدن به دسته های فلسطینی که همدیگر رو بکشن. یعنی سیاست کلی دولت ایران به نظر میرسه تخریبگری، در صورتی که ملت ایران سزاوار دولتی صلح طرف، و این نتیجه کلی سیاست غلط جمهوری اسلامی ایران هست.
آقای دیبا، شما پاسخ آقای گنجبخش رو اگر بدین که مشخص بشه برای ایشون، شاید ایشون بتونن جنبندی بکنن.
من که نه و سایر دوستان همینطور، نه سخنگوی آمریکا هستیم نه سخنگوی دولت ایران. ما در واقع نگاهی میکنیم به وضعیت و بر اساس اون تحلیل خودمون و نظرات خودمون ارائه میدیم. وضعیتی که من طور کلی دارم میبینم این استش که دولت فعلی آمریکا حاضر نیست اون چیزایی رو که جمهوری اسلامی ایران در نهایت میخواد بهش بده. حالا اون چیه؟ در مرحله اصلی و عمده‌ترین چیز تضمین امنیتیه و اینه که دولت آمریکا اقدام جدی برای تغییر رژیم در ایران نکنه. همچین چیزی رو از دولت فعلی آمریکا به دست نخواهد آورد. از طرف دیگه دولت ایران هم برای پیشبرد سیاست‌های خودش مشغول هستش که اهرم‌های مختلفی رو آماده می‌کنه، از تقویت نظامی گرفته تا وضعیتش در عراق، دخالتش در لبنان، یا حتی ممکنه حمایت از تروریسم. یا ابزارهای دولت جمهوری اسلامی ایران هستن برای مقابله با غرب و در واقع پیشبردن سیاست‌های خودشون در این جهت. این نظامی که در ایران در کار حاضر وجود داره به نظر میرسه که قفل شده روی سرتیپی که داره حرکت می‌کنه به طرف نقطه برخورد. استعداد صلح رو نداره، بلد نیست صلح، دوست داره که به طرف جنگ بره و کارهایی میکنه و حرفایی میزنه که در نهایتش منجر خواهد شد به آشوب ایرانی، بدبختی و تجزیه.
آقای گنجبخش، حالا که نقطه نظر دوتا میهمان دیگر رو شنیدین، خواهش میکنم زود جمع‌بندی کنید و بگید که رؤوس پیامدهای ملموس شرکت ایران و آمریکا در کنفرانس امنیتی عراق چی میتونه باشه.
به نظر من امریکا به هیچ وجه این فشاری که در رابطه با مسئله اتمی روی ایران گذاشته سازمان ملل بر نمی‌داره و اینم به نظر من چیز مثبتیه، ولی در این حال شروع مذاکره خواهد کرد و مسائل و مشکلات خودشو با ایران مطرح خواهد کرد. ایرانی‌ها یا حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه زمانی که حتی این پیشنهاد امنیتی هم به ایران دادن که این بسته پیشنهادی اروپا بود، این رو ایران قبول نکرد، مثل صلح یا آتش‌بس 598 بود و عاقبت هم مجبور شد اتفاقا آتش‌بس رو قبول بکنه. من تحلیلم اینه که تغییر و تحولات این منطقه به سمتی داره میده که امریکا راه حل دیپلماسی رو انتخاب کرده و این بسیار خوبه و این فشاری که رو ایران خواهد گذاشت ایران رو وادار خواهد کرد بپذیره خیلی از مسائل رو و این اتفاقا راه حله و امیدوارم که به جنگ نرسه، چون این بحثی که ما بکنیم جنگ اجتناب ناپذیره، به هر حال چیزی از ایران باقی نمیمونه که ما بخوایم توش دموکراسی به هر نوعی که دلمون میخواد برقرار بشه، یا جمهوری که من دلم میخواد جمهوری خوب دموکراتیک و لیبرال. پس من فکر میکنم کاری که الان باید صورت بگیره از نظر یک لابینگ سیاسی، چون به هر حال همه اون کسانی که به اسم کارشناس شرکت میکنن نظرشون ممکنه تاثیرگذار باشه، این نکته باشه که بحث دیپلماسی باید روی میز باشه و باید این رژیم رو وادار به تمکین به قواعد بین المللی کرد.
آقای دیبا، جمع‌بندی آخر شما بکنید که مطرح کردن بحث دیپلماسی در چارچوب همین کنفرانس امنیتی عراق چقدر میتونه شانس داشته باشه پیش بردش؟
آره، من هم زمینه‌ای که امیدوارم که دلم میخواد، خواسته قلبی من هم هست که صلح بیشتر پیش بره و مسائل در قالب دیپلماسی حل بشه تا از طریق جنگ هایی که منجر به ایرانی کشتار و بدبختی و مسائل و مصیبت های دیگری میشه. من در حال فکر نمی کنم که در حال حاضر دولت ایران و آمریکا در شرایطی باشن که از این مذاکرات به نتایج عمده‌ای در جهت سیاست های خودشون دست پیدا بکنن. دکترم اشاره کنم اگر بخوایم وضعیت ایران رو با زمان پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل و ختم جنگ ایران را مقایسه کنیم، بایستی بگم که در حال حاضر در ایران خمینی وجود نداره و در ضمن نظام سیاسی ایران تحمل این که در این شرایط جام زهر جدیدی رو بخوره من فکر نمی‌کنم داشته.